بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤمن والحمد لله رب العالمين. ضمن تبریک حلول ماه و آرزوی توفیق برای همه سروران عزیز، خب در این شب که بلندترین شب سال هم هست و برای ما ایرانی ها خاطر انگیزه، این شب مصادف شده با شب ولادت امام باقر علیه السلام که این مناسبت رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت رو برای همه عزیزان دارم، هم اساتید حاضر در جلسه و هم عزیزانی که از طریق فضای مجازی و برخط در خدمتشون هست. گروه فقه امور زنان و خانواده در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خب سلسله نشست‌های علمی رو برگزار کرده. در ادامه این نشست‌ها امشب نشست علمی دیگری رو با عنوان تحلیل فقهی تعیین جنسیت فرزند در فقه امامیه برگزار کرده که در خدمت سرکار خانم مریم بورقی استادیار گروه فقه خانواده مجتمع آموزشی عالی بنت الخدا هستیم به عنوان ارائه دهنده، و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان دانشجوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو محترم گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد که از مباحثشون بهره‌مند خواهیم شد. همچنین در خدمت اساتید و اعضای محترم گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه هستیم که از محضرشون انشاءالله بهره خواهیم برد. یکی از مسائل مهم و موضوعی در فقه خانواده شروع بارداری با تعیین نوع جنسیت جنین هست که امروزه با پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی و در علم ژنتیک رخ داده، این امکان برای زوجین فراهم هستش که حالا به انگیزه های مختلف پزشکی و غیر پزشکی اقدام به تعیین جنسیت جنین میکنه. گاهی ممکنه یافته‌های پزشکی و تشخیص‌های ژنتیکی اختزا کنند که جنین رو جنسیت خاصی بهش اعطا کنند و این اختزاعات پزشکی و ژنتیکی هستش که برای پیشگیری از بعضی از بیماری‌ها تحمیل می‌کنند به زوجین که باید این عمل رخ بده. اما گاهی هم هستش که غالبا هم این گونه است که اختزاعات پزشکی نیست، بلکه خواست خود زوجین هست. حالا به انگیزه های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی اقدام به تعیین جنسیت جنین میکنه. حال سوال این هستش که فارغ از امکان چنین امری از حیث پزشکی، بر فرض اینکه چنین امری ممکن باشه که هست، از لحاظ فقهی این اقدام چه حکمی داره؟ آیا فقها مشخصا در این باب فتوای خاصی دارن یا نه؟ قواعد فقهی خاصی در این مسئله حاکم هست یا نه؟ اینها سوالاتی است که انشاءالله سرکار خانم بورقی به اونها پاسخ خواهند داد. ما نیک‌صد در خدمت شما هستیم، بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد بستان هم هستیم که مباحثشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله محمد فی ما بقیت الله جل الله و علی الله. بحثی که در خدمتتون هستیم بحث تعیین جنسیت هست. خب روی بحث جنسیت با مسائل پزشکی کارهای مختلفی صورت گرفته. نوعا تغییر جنسیت خیلی در محافل بحث شده، اما تعیین جنسیت دارای پیشینه علمی چندانی نیست. از این جهت این موضوع اهمیت داره که اگر امکان تعیین جنسیت قبل از بارداری باشه، که حالا اطباء نظرشون این هست که امکانش هست و تحققم داره پژوهش ها، این موضوع آیا میتونه فی نفسه یک امر جایزی باشه یا نه فی نفسه جایز نیست؟ اگر عناوین ثانویه بر این موضوع بار بشه، عارض بشه، به واسطه اون عناوین ثانویه این امر جایز میشه. خب همینطور که مستحضر هستیم، با ترکیب ژن‌هایی که در درون مادر و پدر هست، تعیین نوع فرزند مشخص میشه. خب چون مادر در واقع ایکس رو هم داره در تخمک، در اسپرم هم ایکس و ایگرگه، خب میتونن بعد از اینکه تخمک مادر تخمدان رو تحریک کردن و تخمک ها رو آزاد کردن، در بیرون از رحم با اسپرم مرد ترکیب کنن و زیر میکروسکوپ که دیدن و دیدن ایکس و ایگرگ بود و مطمئن شدن، بعد همانطوری که در تلقیح مصنوعی این کار انجام میشه، این دو با هم ترکیب شده رو با شرط خاص پزشکی وارد رحم مادر کنن و بعد از اون این میشه منشأ تولد جنس خاص. خب چرا افراد سراغ این کار میرن؟ چرا تعیین جنسیت میخوان بکنن؟ خب احتمال داره یک غرض اغرایی پشت این کار باشه و احتمال هم داره یک غرض عادی باشه. غرض اغرایی اون ناشی از این هست که بعضی از بیماری ها رو در واقع وراثتی برای جنس خاص میدونن. بعضی از بیماری هایی هست که نوعاً هم از طریق مادر هست به فرزندان خودش انتقال میده، اونم برای جنس خاص، مثلا برای دختر. و این بیماری ها چند نمونه بیماری هایی هست که برخی از این بیماری ها در آینده موجب عسر و حرج برای خانواده و به خصوص فرزند میشه، شبیه همون بیماری هایی که در سقط جنین ما برای فرزندان بحث هست که قبل از بروج روح اگر تشخیص داده بشه در آینده بچه بیمار میشه، کدوم یک کجا جایز سقط بشه. بعد از این بیماری ها در همون درجه حادی و مشکل آفرینی هست. خب این یه نوع تشخیص پزشک هست و یک غرض اغلایی هست. حالا غرض های اغلایی جمعی هم شاید تصور بشه از حیث حکومت که فرزندانی مثلا نابرابری جنسیتی هست و یک نوع جنس کاهش یافته و نظام و حکومت نیاز به اون جنس خاص داره، مثلا برای جهاد اگر در شرایط اینا شرایط ویژه‌ای هست که مثلا جنس مذکر کم باشه و ترجیح حکومت بر آوردن فرزندان ذکور باشه. و مسئله بعدی غرض عادی هست که در شرایط عادی بعضی از خانواده ها تمایلشون به یک جنس خاص بیشتر هست، بدون اینکه غرض اغلایی و یا ضرورت یا استرار و یا عسر و حرجی پشت اون باشه. این خیلی غرض شخصی و خانوادگی میتونه باشه، ولی از طرفی هم میتونه همین غرض به حدی شدید باشه که منجر به انحلال خانواده و اون بحث نکاح و جدا شدن زن از مرد بشه، به علت مثلا اینکه در این قبیله، در این قوم به فامیل و فامیل به فرزندان پسر یا دختر افتخار میکنن، و یا موجب تعدد زوجات بشه که این تعدد زوجات با واسطه امکان مشکلاتی برای خانواده باشه. خب به هر حال ما ابتدا ببینیم واقعا تعیین جنسیت در ادله شرعی چه حکمی داره. آیا در ادله شرعی ما میتونیم بگیم که تعیین جنسیت ممنوعه یا جایزه؟ در احتمالات اغلایی که تقریبا هم قول فقها هم هست، میتونیم بگیم یک احتمال و یک قول اینه که مطلقا تعیین جنسیت جایز باشه، اصلا نیازی به عوامل ثانوی و مسائل عروض عناوین و غیره نداشته باشه در همه حال. یه احتمال هم هست که نه، در همه حال جایز نباشه، سراغ راه‌های جایگزین بریم. به جای اینکه بگیم مثلا فرض بفرمایید که تعیین جنسیت بشه، بتونیم کارهای دیگه‌ای بکنیم که از طریق دیگه این خانواده فرزنددار بشن، یا مثلا فرض بفرمایید فرزند خوانده بیارن و از طریق رضا یک فرزندی رو به عنوان فرزندی خودشون بپذیرن، راه‌های جایگزین بریم. پس قول دوم اینه که مطلقا تعیین جنسیت از ادله استفاده میکنیم جایز نیست و در شرایط خاص ویژم سراغ جایگزین بریم، یعنی حتی اگرچه منجر بشه که به اینکه یه خانواده صاحب فرزند نشن به علت اینکه اگر یقین پیدا کردن که این بیماری وراثتی به یک جنس خاصه و خب این احتمال زیادی هم باشه که این جنس خاص متولد بشه، حالا این احتمال البته به حسب عقل باید 50-50 باشه، ولی حالا قرائنی باشه که اینو احتمال رو ببره بالا، حالا احتمال فرزندان خانوادگی و چیزهایی که پزشک‌ها میتونن شاید از طبیعت زن تشخیص بدن. قول سوم قائل به تفسیر هستن که اگر مصلحت اهم و در واقع غرض عقلایی و مسائل خاصی پیش بیاد، در اون موقع بگیم جایز هست. وقتی ما وارد ادله میشیم، خب ما بیاییم ادله قائلین به جواز رو که بررسی میکنیم، ابتداترین چیزی که به ذهن در ادله مطرح میشه این هستش که خب در واقع ادله‌ای که بحث استفاده از موجودات و معکورات رو و آیه شریفه هم هست در این زمینه و روایات برای شفا و برای معالجه بیان کردن، اینها اطلاق داره و شامل حتی این مورد هم میشه. به این صورت که در واقع دو تا مقدمه اینجا باید بیان بشه، یکی این که اطلاق ادله است، یعنی ادله مطلقا گفتن که معالجه و شفا و علاج بیماری و درمان جایزه و اصلا لازمه. حالا این هم ادله، هم ادله نقلی هست، آیه و روایات، هم ادله حکم عقله که انسان برای بیماری خودش باید درمان کنه. این اطلاق ادله مقدمه دوم اینه که شامل عوامل هم پیشگیری بشه هم درمان. یعنی چی؟ یعنی کسی که میداند با استفاده یک ماده یا یک فضایی، مواد خوراکی و غیره از بیماری های جلوگیری میشه، بر اون هم استفاده از اونها بلا مانع هست و چه بسا مطلوب. و این رو ما بیایم تطبیق بدیم برای این مورد، بگیم به هر حال این فرزندی که میخواد از این خانواده به دنیا بیاد و در آینده دچار بیماری باشه، که انه خود مادر، خود پدر اگه میدونست در آینده دچار بیماری میشه، باید از مواردی که جلوگیری میکرد از این بیماری استفاده میکرد، حالا برای فرزندم همینطور. خب پس این دلیل همینطور که معلومه اختصاص پیدا میکنه به جایی که یک معلوم باشه بیماری فرزند در آینده قطعیه و این بیماری هم در حدی هستش که نیاز به معالجه داره و این تغییر، یعنی اگه با اون جنس باشه، یک احتمال معتدل به عقلایی داده میشه، هم خود وجود بیماری، هم ضرر اون و هم در اینکه باید با تغییر جنسیت این بیماری از مادر نقل پیدا نمیکنه. دلیل بعدی که در اینجا بیان میشه، حالا در این استدلال اول شاید بتونیم تناسب حکم موضوع و فهم عرف رو هم دخیل بدانیم، که بگیم فهم عرف اینه که اگه با یه دارو با مصرف یک برنامه میتونین حالا ولو اینکه این تعیین جنسیت هزینه گزافی داره، ولی خب زندگی سخت یک فرزند رو نجات بدید و این هم با بحث سخت جنین خیلی فرق میکنه، چون در اینجا اصلا نطفه تشکیل نشده دیگه، بحثی این نیست که بحث سخت و مسائل انسانی بودن نیست، این قبل از تکون انسانه، به همین دلیل محدوده اجازه دادن برای ما بیشتر میشه. خب بحث بعدی قاعده لازرر هست. خب قاعده لازرر در اینجا در واقع میاد بیان میکنه همینطوری که لازرر میاد ضررهای موجودی که هست برمیداره، میگن ما خب امرمون دایر بین دو چیزه، یا باید تعیین جنسیت رو جایز بدانیم یا جایز ندانیم. اگر شارع حکم کنه به عدم جواز تعیین جنسیت، مستلزم این هستش که حالا کودک و خانواده ای که در واقع باید از این کودک نگهداری کنن، اطرافیان اونها متضرر میشن و چون لازم این حکم ضرر هست و پس شارع این حکم رو برداشته. یعنی اگر بر فرض این که از ادله‌ای که برای حرمت تعیین جنسیت استفاده بشه و ما اون ادله رو بپذیریم، میتونیم توسط لازرر اون ادله رو بذاریم کنار و بگیم لازرر بر اون ادله حاکم هست. خب اینجا باز همینطور که مستحضر هستین، در واقع قاعده لازرر حکم اولی رو بیان نمی‌کنه، بلکه حکم ثانوی رو بیان میکنه، میگه در شرایطی که حالا چه لازرر و همینطورم اسر و حرج، اسر و حرج هم همینطور هست. خداوند میگه حکم که موجب حرج و اسر بشه جر نکردن. خب حالا که خداوند همچین حکم جر نکرده، پس حتما اگر حرمت تعیین جنسیت موجب اسر و حرج حالا خانواده یا خود فرد بشه، این هم برداشته شده. پس قاعده لازرر و قاعده نفی اسر و حرج هم میشه عناوین ثانوی ما، یعنی در صورتی که غرض عقلایی هست و تشخیص در این هست که حتما این جنس خاص موجب اسر و حرج و ضرر میشه. خب بحث دیگه که شاید در اینجا جای بحث داشته باشه اینه که آیا حدیث لازرر یا ادله لازرر مطلقا بنای عقلا و غیره، همینطور قاعده را حرج اسر و قاعده که میگن ما نفی حرج و اسر میکنیم، اینها ضررهای یقینی و موجود رو برمیدارن یا شامل ضررهای احتمالی هم میشن؟ چون الان که خب اگر اینها تعیین جنسیت نکنن، یقین ندارن که جنس آینده چی هست و اون جنس حتما متضرر میشه، شاید اون جنس دیگری باشه که همینها با اقدامشون مثلا اگه مؤنث باشه متضرر میشه. خب الان که اینا اگه تعیین جنسیت نکنن و بچه دار بشن، احتمال داره اصلا مؤنث نباشه. پس در اینجا جای بحث اینه که آیا قاعده را ضرر و قاعده را حرج، حرج ها و ضررهای یقینی رو برمیداره یا ضررها و حرجهای احتمالی رو هم برمیداره؟ اگرم احتمالی رو برمیداره، ببینید وقتی ما میگیم مثلا ظن عقلایی، نظر کارشناس هم این که بگه ضرری که معتدون به ها هست پذیرفته شده هست، در اینجا ما ظنمون و گمانمون به طرف یک نوع ضرر نمیره، چون تعیین جنس اگه نکنیم جنس آینده ما مشخص نیست، در نتیجه ضرر هم مشخص نیست. اینجا هم یکی از جاهایی هست که باید به این مستدلین، به این قاعده را ضرر و را حرج در واقع بگیم نیاز به تبیین بیشتر داره. بالاخره اگه ما بیایم به خود عنوان تعیین جنسیت، منهای عناوین را ضرر و را حرج و بحث های در اینکه علاج بیماری اعم از پیشگیری و درمان، همه اینها رو بذاریم کنار، میرسیم به اصل اولیه. اصل اولیه ما در احکام موضوعات اینه که حلال باشه و حرام نباشه، یعنی اصالت البراءت، یعنی ما در واقع دلیل بر حرمت میخواییم، نه دلیل بر در واقع دلیل بر جواز. چرا دلیل بر حرمت میخواییم؟ چون قائل هستیم که ادله براءت عاماً مطلقاً و شامل تمام احکام میشن. البته ما بحثمون در آخرم میگیم به شرط این هستش که ملازمات حرام برای این کار وجود نداشته باشه. پس ما دلیلی که در اینجا برای تعیین جنسیت میشه روش بیشتر مانور داد، ما باید ثابت کنیم که تعیین جنسیت جایز نیست. اگر نتونستیم جایز نبودن و حرام بودن رو ثابت کنیم، بنا رو باید بر این بذاریم که جایز هست. خب سراغ پس دیدگاه مانعین، اونهایی که میگن جایز نیست، میریم ببینیم ادله اونها چیه. همون بحثی که ما توی بحث‌های مشابه این، تو بحث‌های تغییر جنسیت و عناوین دیگه هم داشتیم، در اینجا هم کاربرد داره. مثل چی؟ مثل تغییر در مشیت الهی، به خصوص در اینجا، چون آیه شریفه 49 از سوره مبارکه شورا، خداوند به میگیم که خداوند میداند به چه کسی دختر بده و به چه کسی پسر بده. خب اگر ما قبل از بارداری جنس رو تعیین کنیم، در واقع این هبه و این علم خداوند به ولد، این جنس ولد و جنس فرزند، در واقع این آیه مصداقی پیدا نمی‌کنه. خب انسان ها هم میدونن که خب هست، خودتون میدونین که این مادر چی رو حمل میکنه، پسر یا دختر، در حالی که طبق آیه شریفه فقط باید خدا بدانه. این امر اگرچه در ابتدای که آدم این استدلال رو میبینه فکر میکنه یه استدلال قویه، ولی با توجه به مبانی فلسفی ما در اینجا قائل هستیم میتونیم توسعه بدیم این آیه شریفه رو به اینکه خود خداوند میداند که این قدرت رو به انسان داده که انسان بتواند از همون ابزاری که خدا در اختیارش داده تعیین جنسیت کنه و این منافاتی نداره. یعنی خداوند میداند و انسانم با توجه به اون ابزار و قدرتی که خدا به انسان داده در این فعل رو از روی اختیار انجام میده و خداوندم میدانسته که این انسان این فعل را از روی اختیار انجام خواهد داد در این تاریخ، چون علم ازلی و ابدی خداوند رو ما میدونستیم. و همون بحثی که در بحث شروع و اختیار و این مسائل هست، در اینجا هم همون بحث میاد، اینکه ما تمام افعالمون منصوب به خدا هست، پس شروع از ما چجور هست؟ میگیم خداوند این اختیار رو به ما داده و خدا میدانسته. الان هم خدا میداند، یعنی اینکه خداوند در واقع میداند که این اختیار تعیین جنس رو به انسان داده و این انسان هم در این زمان این کار را میکند، ولی شاید خداوند از ازل میدانسته و این انسان قبل از اینکه علم به اینجا برسه نمیدونسته و بعد از این اعمالی که انجام میده، اعمال پزشکی، متوجه بشه. این دلیل نمیشه دلیل خیلی محکمی باشه. اما دلیل بعدی این هستش که تغییر در خلقت الهی، که این هم آیه 119 سوره شریفه نساء هست. در این آیه مبارکه خداوند تغییر در خلقت الهی رو در واقع از کارهایی میداند که در وسوسه های شیطانی هست و این کار شیطانی هست و در نتیجه مبغوض الهی. خب الان آیا این تغییر در خلقت الهی نیست؟ به طور طبیعی باید این مباحث در واقع تولید نسل و باردار شدن تحقق پیدا کنه. این که ما بیایم تخمک زن رو تحریک کنیم و با اسپرم مرد در شرایط خاصی ایکس و ایگرگ و اینها رو عوض کنیم، خب این مسیر طبیعی و عادی رو داریم درش تغییر ایجاد میکنیم. همانطوری که خب تمام موجودات از تلقیح جنس دو جنس مخالف فرزند به وجود میاد، خب این هم به همون صورت باشه. چرا ما میایم در این دخالت میکنیم و خداوند هم به طور مستقیم این رو در واقع مذمت کردن و نه کردن؟ خب البته نظرهای متفاوتی در این بحث هست، ولی بعد از اینکه شرح نزول آیه دیده میشه و آیه بررسی میشه، مسلمه که هر گونه تغییر در خلقت الهی مذموم نیست، بلکه تغییر الهی که منشأ شیطانی داره، همینطور که در آیه قرآن هم به اون اشاره شده، یعنی در واقع وسوسه شیطانی بر آن صدق بکنه. این تعیین جنسیت با دید اولیه اگر ملازمات منفی در واقع نگاه نامحرم و غیر استمنا و مسائل دیگه در کار نباشه، این از وسوسه های شیطانی نیست. بعد وارد میشیم که بحثی که در اینجا هست خیلی هم مهمه، در جوامع ما هم اتفاق هست. اگر ما تغییر جنسیت، تعیین جنسیت رو جایز بدانیم، یه مفسده بر اون مترتبه و اون چیه؟ در واقع در جامعه ما همگانی بین دو جنس نیست. شاید همه جامعه با توجه به عرف جوامع مختلف به یک نوع جنس برن، خب مثلا در ایران به جنس ذکور یا جای دیگه هم همین رو. خب این در واقع ما یه تبعیض جنسیتی نهفته در این داریم. یعنی شما وقتی که به خود افراد واگذار می کنید و حالا بعد اکثرا هم به یه جنس خاص برن، اصلا یه تبعیضه. چرا پدر و مادر تمایل به یک جنس خاص داشته باشن؟ در اینجا هست که بحثی مطرح میشه، یک مصلحت شخصی و یک مصلحت عام جامعه هست. در اینجا برای پیشگیری از این مسئله، مسئله روانی و مسئله عرف جامعه رو باید یک برنامه برای اون داشته باشیم. اما اینکه جامعه در واقع از دو جنس در حد نسبتا مساوی یا نسبتا به اون چیزی که جامعه به اون نیاز داره نمیتونه استفاده کنه، میتونیم این بحث تعیین جنسیت رو مشروط بذاریم به موافقت حکومت و حکومت دخیل در این قضیه باشه. همانطوری که مثلا تعیین رشته یک دانشگاه رو ما میتونه نظام علمی و دانشی کشور مدیریت کنه و بر طبق نیاز کشور رشته رو اجازه بده، گچق اولیه همه هست. در تعیین جنسیت هم فرض بفرمایید به همین صورت ببینن تعداد کدوم جنس بیشتر یا کمتره و نیاز جامعه به کدوم قضیه بیشتر هست. خب من برای اینکه خلاصه عرایزم رو بگم، مباحثی که جای کار داره و باید روی اون بیشتر کار بشه، یکی بحث همین نقش حکومت در تعیین جنسیت. آیا اصلا وظیفه حکومت هست در این یک امر خانواده دخالت کنه؟ یا به عبارت دیگر اصلا دخالت نکنه تا به عنوان جایی که یه موقع ایجاد فکرت مشکلی پیش میاد؟ بحث بعدی این هستش که نظر کارشناس ها در اینجا چقدر حجته، هم از حیث ضرر که در آینده برای فرزند هست، هم از حیث این که فرض بفرمایید طبیعت زن و مرد رو یا خاص زن رو تشخیص بدن که احتمال بدن که شما مثلا در آینده این نوع جنس خاص رو دارید. این اولا، و ثانیا این که در تعیین جنسیت چقدر میتونن موفق باشن و این ضرری که برای جنس خاص در نظر داره از نظر حالا ژنتیکی، اگرچه خودشون نظرشون اینه که ما علم داریم، این هم باید ببینیم نظرشون در اینجا آیا تا وقتی منجر به علم و یا لااقل اطمینان یا ضرر عقلایی نزد والدین نشه ما میتونیم تعیین جنسیت رو جایز بدانیم یا نه. خلاصه نظر ما این هستش که تعیین جنسیت فی نفسه نمیتونیم بگیم اشکال داره، ولی به نظر میرسه علاوه بر این که ملازمات احتمالی حرامش زیاده، به نظر میرسه تا دلیل عقلایی و یک غرض خاصی در اون نباشه ترک اون اولا هست. تشکر میکنم از این که
خیلی ممنون و متشکر که وقت رو رعایت کردیم. خب آقا استاد دوستان که دیدگاه خودشون به این زمینه مطرح کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عبادت امام باقر علیه السلام رو خدمت بزرگوارم. بحث جمع و جور و شست رفته و نقهی ارائه شد توسط صحبت واقعی و خیلی ابعاد مختلف و چالشی و ماه زیاد به نظرم نداره، ساختار مشخصی داره بحث و اینطور که فرمودن مشابهات همچون زیاد داره، این نوع استدلال ها و این مدل استدلال ها به مسائل دیگر هم تکرار میشه مشابهاتش. ولی حکم اولی چی هست؟ اصل عملی چی میگه؟ حکم اولی چی؟ حکم ثانوی چی؟ حکم ثانوی هم نوعا یه سری قواعد مشخصی که کسی رو استعمال هم دیگه پر کار بردن. قاعده لازرر چی میگه؟ قاعده لاحرر چی میگه؟ و طبعا این جهت خلاصه تو ذهن دوستان هست، معنوس هم داره این بحث ها، این مدل و این بحث ها. در این حال یکی دو قسمت بحث ها یا دو سه قسمت بحث رو فکر میکنم این مقدار بیشتر باید باز بشه. منظور اینه که ابعاد بحث روشن شد، یعنی ارائه که فرمودن به نظرم همین ساختار همین بود که فرمودم و اینطور یه دوسته قسمتش به نظرم این مقداری شاید توضیح بیشتری میخواد یا شرح بیشتری باید دادش. حالا اینا رو من عرض میکنم و از نظر دوستان دیگه استفاده میکنم و همینطور توضیحات تکمیلی سرکار کنم. خب اون بخش اولی که برنامششون به بحث اطلاق ادله مشروعیت در، یعنی اونجایی که میخوایم حالا حکم اولی رو بررسی کنیم، خب دلیلمون چیه؟ دلیل فقاهتیمون چیه تو این بحث؟ قاعده کلی داریم؟ عمومی چیزی اطلاقی داریم؟ خب فرمودم ادله مشروعیت درمان و معالجه. طبعا توضیح دادم که این با توجه به اینکه این مخصوص فرض معالجه و درمانه، بنابراین نسبت به کل بحث اخص از مدعا، یعنی این بحث اختصاص به بحث معالجه که نداره. یه فروضی هم هست که خلاصه در ایشون دعای اقلایی هم ممکنه نباشه برای این کار، برای این جنسیت یا برای حالا شخصیشون باشه، مثلا ترجیحات شخصی این پدر و مادر باشه. بنابراین این اصلا شاملش نمیشه دیگه، این دلیل مطلق ما شاملش نمیشه. حالا اونا رو میذاریم کنار، اون فروضی که خارج از این دایره اطلاق، اما خود همین فرض، یعنی خود اون مصادیقی که مصادیق معالجه و درمان هستن، در خصوص اونها من به نظرم یکی از جایز که این نظر باید روش بیشتر تعمل بشه. آیا این واقعا اطلاق داره؟ این ادله اگر روایاتی آیاتی مثلا داریم که ناظر به مسئله معالجه و درمان است که داریم، ولی آیا این اطلاقی که بشه بهش استناد کرد در فرض بحث ما، این واقعا این اطلاق هست؟ آیا کسی مناقشه کنه بگی اصلا انصراف داره در از چنین معالجه هایی که حالا شما دارید تصرفات اینجوری انجام میدید؟ و لااقل شک بکنیم دیگه، لااقل همی که شک بکنیم بعد باید بگیم آیا این میشود به این اثارات الاطلاق حاصل کرد، چقدر این اطلاق قوی هست، احتمال انصراف کسی مطرح بکنه، یعنی ناظر به هم درمان های متعارفه. اگر هم دلیلی دارید گفته آب بیماری ها را معالجه کنید، درمان کنید، یا تجویزی کرده، مشروعیت داره درمان، درمان های متعارفه. این که ما اطلاقی میدید نه، یک درمان غیر متعارفی هم حالا الان پیدا شده، این هم شاملش میشه. خب یه مقداری زور میبره به نظرم توضیح بیشتری یا یک تبیین قوی‌تری لازمه. بله، حالا باز تو خود مقاله باز این مثال های دیگه زدم، و شاید مناقشش بیشتر داره، توضیحات خود سرکاخون نبود اونجا به آیه مثلا آقاقل رب و کردن نه، به نظر مثلا که خدا در اصل شفا قرار داده، خود از شفا رفتن دنبال شفا مثلا چیز خوبیه و مشروعه و از این بیایم استفاده کنیم مثلا برای درمان چی مثلا تعیین جنسیت کنیم، این خود منتظر نیست که زور میبره اینجور استقلال هایی. اما نکته بعدی بحث حالا بخش دوم که حکم ثانوی باشه، قواعد لا ضرر و لا حرج و اینها هستش. خب این علل مبنا دیگه همین هست دیگه، یعنی اصل تمسک به اینها خیلی بحثی نیست، ولو کسی بحث مبنایی بخواد بکنه اون که اصلا لا ضرر صحبت های دیگه هم بشه توش مطرح کرد، اصلا این دوباره لا ضرر داره، مثلا حضرت امام رحمت الله دوباره لا ضرر لا ضرر داره قواعد سلطانیه و اینا که اصلا کلا نتیجه فرق میکنه دیگه. اگر کسی ببره تو این فضا این بله طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری و آخوند و بزرگان خدای دیگه با ضرر رو همینجوری معنی، یعنی میزنن به حکم ضرری، حکم ضرری خلاصه برداشته شده. طبعا طبق علل مبنا میشود به اینها استدلال کرد. بله، و به نظر میرسی که الان سوالی هم که مطرح فرمودن که ازش گذشتن که آیا این شامل ضررها و حرجهای احتمالی هم میشود یا نه، میشه احتمالا ضرر دارد، آیا میشه بالا ضرر برش داشتن این رو یا نه، خب قاعدتا اینو باید حل کنیم دیگه، یعنی اینو نمیشه نسبه کار رو کنیم. اگه بخوایم به لا ضرر تمسک کنیم میشه، بعید نیست که بشه حالا عموم قاعده لا ضرر و لا حرج از پس این مشکل برمیاد، بتونیم نسبت به ضرر احتمالی هم اگر میتونه ضرر واضحی که وجود داره برداره یا حرج واضحی که وجود داره برداره، فرضی که احتمالاً من اگه بخوام این کار انجام ندم دوچار ضرر و حرج میشم، همونطور که اون ضرر و حرج رو برمیداره این موارد اینجوری هم به نظر نیست که میتونه برداره. این تا اینجاش. اون تا یه نکته اینجا هست که باز از اون جایی که بیشتر نیاز به شکافته شدن بحث و باز شدن بحث داره اینه که جنبندی نهایی فرمودن که این ملازماتش رو ما باید در نظر بگیریم، یعنی حالا اصلش رو هم تجویز کردیم، ملازمات حرام پیش میاد با این کار، نظر نامحرم، نگاه نامحرم، چیزایی از این قبیل، خب اونا صرف نظر از اونها با قطع نظر از اونها ما میگیم که این عمل تغییر تعیین جنسیت جایزه. خب من اینجا عرض میکنم اگه ما به این قواعد قواعد ثانیه میخواد تناسب کنیم، بعضی از اون ملازمات هم میشه جایز بشه، اگر بخواد بحث لا ضرر و لا حرج مطرح بشه، یعنی حرج در حدی باشه واقعا زندگی مختل بشه یا مثلا مشقت شدیدی که معمولا تحمل نمیشه، خب در چنین جاهایی این فقها این رو بر این محرمات اینجوری هم مقدم میکنن دیگه، یعنی ممکنه بر نظر و استمناع هم چه بسا مقدم بشه و دیگه بعد اهم و مهم هم بشه، ولی قاعدتا مشکلی نداره از نظر صناعی که میتواند ملازمات رو هم بردارد یا لاغر بخشی از ملازمات رو هم چیز بکنه، که این خب نیاز به باز شدن توضیح میخواد، یعنی تا کجا ما این رو پیش ببریم، یعنی کدوم ملازمات رو میتونیم منتظم بشیم و کدوم رو نمیتونیم منتظم، آیا تفصیل باید بدیم یا نه، همه اونها رو با ضرر و لا حرج برداریم، این خودش جای داره که باز بشه این بحث. و آخرین نکته حالا فکر کنم هست اون در واقع توی دیدگاه مختاری که فرمودن بذارم باز توضیح میخواد، یعنی ما اگر اصل عملی را مخصوصا پذیرفتیم، حالا اطلاق رو یا پذیرفتیم یا مناقشه کردیم، حالا یه حال تأثیر نمیذاره، ولی اصل اولی خودمون رو بر جواز و اباحه قرار دادیم، از اون طرف ادله مانعین را نپذیرفتیم، با این دو ملاحظه اصل جواز را پذیرفتیم یا به حکم اولی یا به حکم یا به اطلاق یا به حالا اصل عملی، این طرف رو که درست کردیم جواز اباحه رو، از اون ور دلیل من را هم نپذیرفتیم، دلیل محکمی داریم برای من، خب پس چطور اون آخر میگیم که مقید میکنم، تفصیل میگیم، میگیم که فقط در فرض مثلا یک مصلحت عقلایی متنابه این را بپذیریم، دلیل من نپذیرفتیم، دلیلی بر معنی نداری، دلیلی بر معنی چرا مقیدش میکنید به فرض من؟ نه اصلا مصلحتی هم نباشه، دلش میخواد این کار انجام بده، چرا به چه دلیلی این رو معنی میکنید و دلش رو میگیریم، میگیم نه فقط محدود است به اونجایی که این نهایتا به نظر میسته که یه چیزی باید یا یه اصالت الاحتیاطی یه چیزی باید که اونم قاعدتا با اصل و باهی شما یه احتیاط استحبابی قائل میشه، نه احتیاط لزومی دیگه، چون مبنای حق طاعه شهید صدر هم که نفی شده حالا تو مقاله توضیح دادن، بنابراین چرا معنی بشه، یعنی چرا محدود بشه به فرض وجود مصلحت عقلایی، در جای این حرف میاد که اول ما دلیل منع رو بپذیریم بعد بگیم آقا اگه مصلحتی باشد مثلا یا اینو تخصیص بزنیم، ولی یه دونه دلیل من و از اون طرف دلیل اباحه رو پذیرفتیم، این تفصیل یه خود برای من جا نفته چرا چه مبنایی میگیم تفصیل میگیم. اینها حالا ست نکته بود که به نظرم رسید و سوالات دیگه این بود که حالا دیگه اونا جای کار بیشتر داره که درست میفهمیم. خب اصلاحی صلی اللہ علیه محمد.
خیلی ممنون و متشکرین از این استاد بستان. در خدمت خانم توفیقی هم هستین، اگر امکان صحبت دارید نکته ای هست میشنویم، اگر نه که پاسخ خانم قرقه‌ای رو بشنویم و میکروفون رو فرمان رفتن روشن کنم. سلام عرض ادب، خانم توفیقی در خدمتتون هستم، اگه نکته‌ای هست میشنویم. خیلی ممنون، همین که حضور در جلسه مایه دلگرمی هست، سپاسگزارم از حضور شما. در خدمت خانم توفیقی خانم قرقه‌ای هستیم، پاسخ میشنویم. نمی‌دونم بخاطر
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای بستان، لطف کردن، نکات خیلی ارزنده ای رو فرمودن. انشاءالله که سعی میکنیم مطالبی رو فرمودن که نیاز به توضیح بیشتر داره. یکی بحث در واقع اطلاق ادله بود که آیا انصراف نداره از این نوع معالجه، واقعا شامل این نوع معالجه میشه یا نه، چون شاید هم بخوایم دلیل بر انصراف اینو بگیم که اصلا خب متعارف اون موقع این نوع معالجه نبوده. حالا من یه اشاره‌ای کردم ولی خب باید بیشتر دقت کنم، بحث تناسب حکم و موضوع رو عرض کردم. یعنی به عبارت دیگه حالا حکم جواز معالجه یا مطلوبیت درمان به چه علتی هست که این مسئله داده میشه، یعنی خب به خاطر رفع بیماری، یعنی زندگی همراه بیماری رو شاید نپسندیده، به همین دلیل اجازه داده، البته باید اینو تبیین بهتری هم بشه، اجازه داده که درمان کنه. پس این اجازه درمان در واقع فلسفهش یا تناسبش اینه که زندگی با بیماری و سختی رو، حتی بیماری های عادی رو بگن جایزه که برین درمان کنید و از اون مسائل استفاده کنید. شاید این بیماری هایی هم که الان پیشرفت کرده، به اون زمان صدر اسلام بیماری بوده، بیماری خیلی سخت هم مثل پیسی و نمیدونم جزام و اینهایی بوده که حتی معالجه اونها تا چندی هم مشخص نبوده، مثلا نمیشده. اصل معالجه رو که اگر معالجه رو ما تعمیم بدیم به در واقع پیشگیری، راه های پیشگیری، به ذهن میرسه در اینجا هم شامل میشه، ولو اینکه انصراف داره. از باب مثال بخوام بگم، شاید برای خودم بیشتر جای تأمل داشته باشه، استفاده کردم از فرمایشتون، بحث زدن واکسن. مثلا زدن واکسن شاید به این صورت رو مشابهش باید بگردیم، شاید بوده ولی تا الان مشابهش در اون زمان شاید نبوده، ولی ما اگر واکسن رو مثلا ما بدانیم، اگر واکسن نزنیم، حالا بلفرض، حالا من توی مصداق نمیخوام تو بحث کرونا و بیماری های دیگه بگم، شاید در این موقع بخوایم بگیم که از مثلا از این بفهمیم حداقل جایزه، حداقل ما جوازشو میخوایم بدیم. اما فرمایش بعدی که فرمودن که خب اگر شما ادله مانعی رو نمیپذیرین و از اولی هم جایز هست، چرا میایین این رو مقید میکنید به غرض اقرایی؟ خب ادله مانعی رو که نپذیرفتین. ببینید اونی که برای من جای حالا تأمل داشت، حالا اگرم احتیاطش هم حضرت عالی فرمودن احتیاط استحبابی، راستش مشکلی هم ندارم، اینه که پیامدهای این کار، چون موارد مشابهی که ما اجازه میدیم این عواقب سو داره و این عواقب سو همی که مثلا توازن جنسیت در جامعه از بین بره و مخارج سنگینی که بر خانواده ها و جامعه بار میشه، این میزان اقتصاد رو اگر ما بتونه حکومت اینو کنترل کنه بله، ولی این پیامدهاش رو یه مقداری شبیه همون عناوین ثانوی میشه که به برای هر کس، یعنی یه حالتی نباشه که حالتی که الان هست امروز روی صحنه رقابت‌های اغراض دنیوی کارهای انجام میدن، این تعیین جنسیت هم به همین صورت در نیاد، یعنی مدیریت بشه منهای این عواقب باشه، بله حق با حضرت عالی هست. اما اون بحثی که فرمودین که اگر ما قاعده لا ضرر رو بپذیریم، پس در نتیجه لوازم رو هم باید اونجا بپذیریم، فرمایش کاملا درسته، ولی اونجا فقط جایی هستش که عناوین ثانویه هست و این عناوین ثانویه باید به حدی برسه که بعضی از مسائل رو اجازه بده، چون توی بحث ناباروری که مشابه این بحث هست، اگر ناباروری منجر به مثلا استمنا بشه هنوز اجازه ندادن، ولی اینکه این ناباروری منجر به انحلال یعنی از بین رفتن نهاد خانواده از هم پاشیده شدن بشه، ولی بله باید اینجا بحث اهم و مهم و توسعه قاعده لا ضرر عناوین ثانویه روش کار بشه، حالا هم بحث ضررها و حرجها که اگر به حدی برسه شاید برخی از موارد جای اجازه داده بشه مثل نظر، ولی بحثای برخی از موارد رو به این زودی مقداری محل احتیاط اونها بیشتر هست که باید ادله بررسی بشه. انشاءالله تکمیل بشه. استفاده کردم از فرمایشات استاد محترم.
خیلی ممنون و متشکر از سایر عزیزانی که برخط در خدمتشون هستیم. اگر سوالی هست میتونن مکتوب ارائه کنن یا میکروفون اگر در اختیارشون هست صحبت کنن، اگر نه که جلسه رو اینجا ختم. نکته دارید بفرمایید. چرا استاد هستید بفرمایید.
نکته اول که فرمودن که بحث اطلاق رو می‌دونم، ممکنه در واقع ما رو توی قالب دیگری ببریم، یعنی این بیانه که فرمودن که تعبیر مناسبت رو موضوع کردن، اینکه در واقع میتوان یه جوری تقریر کردیم بیانه که دیگه از اطلاق در بیاد، یعنی اصلا چرا اینو ما به اطلاق بیاره بزنیم، اصلا دلیل لفظی نمیشه، میشه شما یه جوری دارید در واقع اینو تنقیح مناطی دارید میکنید، میگید آقا ما از ادله که شارع در مورد درمان مطرح کرده یک مناطی به دست میبریم و این مناط رو خلاصه میتونیم یه جای دیگه هم ازش استفاده، جای دیگه که اگر این مناط وجود داشته باشه ازش استفاده بکنیم، اینم اگر کسی بتونه استفاده جا بندازه ممکنه درست بشه، ولی دیگه با وسط اطلاق نیست، از باب خودش دلیل حالا با فرض این که دیگه واقعا این تنقیه مرات انقدر قطعی باشه که دیگه با خود قطع داریم میرسیم دیگه، یعنی با قطع میبینیم که الان شاره قطع داریم که دوست نداره مریضیه مثلا آدم ها رو ببین و اینا و دوست داره معالجه بشن و برای شکلی که دلیل اطلاقش نمیدونه.
خیلی ممنون و متشکرم.